ما حالا با تمام توانمان خواهیم خواند و اینک آن سرود جاویدان، سرود جمهوری اسلامی ایران. از کردستان تا خراسان، از خوزستان تا سیستان، از خلیج همیشه فارسمان، از خزر تا دریای عمان، زنده باد ایران.
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان، همچو مهر جاودان. وطنی هستی من، شور و سردستی من، جلوه کن در آسمان، همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هوادار تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم وطنم وطنم. بشنو سوز که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان، همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و من بزنان، رسالت ایران جوان، رسالت ایران کهن، رسالت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نوا کردی چمنم،
آقای شریفی خدا قوت.
خسته نباشید حامد حسینی عزیز، همه دوستان عزیز، شنوندگان محترمی که از
بامداد امروز با ما همراه شدن.
ویژه برنامه رادیو گفتگو تقدیم شما شد به مناسبت جشن بزرگ اقتدار در استقبال از ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش در بازگشت از عملیات 360. از 6:30 دقیقه صبح با شما بودیم و البته ویژه برنامه های رادیو گفتگو بعد از این هم ادامه خواهد داشت و از لحظاتی دیگر برنامه روزانه هم در همین قالب ویژه تقدیم به شما خواهد شد. دوست و همکار خوبم جناب آقای نقره‌کار در استودیو حضور دارن تا این برنامه رو تقدیم به شما کنن. عرض ادب و ارادت.
ایوان جان سلام، صبح بخیر.
متشکرم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما تمام شنوندگان خوب این برنامه. چقدر خوشحالم که امروز همین افتخار رو دارم در خدمت شما باشم. حسین جان، حسین شریفی عزیز، لذت بردم مثل همیشه. پرقدرت و پرتوان حامد حسینی عزیز مثل همیشه دوست داشتنی و کارشناس خوب حضور سیاسی و اجازه بدید که منم تبریک عرض بکنم این روز رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز. ما همین ویژه برنامه را ادامه خواهیم داد به شکل دیگه در قالب برنامه روزانه مجله علمی روزانه و با نگاه علمی به اتفاقات امروز میپردازیم. ممنونم بازم از شما.
خواهش میکنم.
سلام. خب خیلی متشکرم آقای نقره‌کار، آقای شریفی.
امید
خداحافظی بکنیم با شنوندگان. یک بار دیگه عید میلاد و آغاز دهه کرامت را محضر شما تبریک عرض میکنیم. خداوند یار و نگهدار شما تا فردا و صبح گفتگوی دیگر.
روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
متشکرم.
روزنه
برنامه ای از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب همیشگی برنامه های رادیو گفتگو. خوشحالیم که بار دیگه با مجله علمی روزنه در خدمت شما هستیم. جا داره که امروز رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض بکنم. اقتدار ملت عزیزمون ایران رو به همه شما گرامیان. اینجا ایران است، سرزمین کارمندان، سرزمین معلمان، سرزمین کارفرمایان، سرزمین کارگران، سرزمین اقتصاددانان و سرزمین همه کسانی که تلاش میکنن تا بهترین ها رو برای مردم عزیزمون به ارمغان بیارن. تبریک میگم امروز رو خدمت همه شما عزیزان. اجازه بدید که امروز رو تبریک عرض بکنم خدمت شما. مناسبت های بسیار متنوعی رو ما داریم و راجبش هم صحبت میکنیم. امروز مصادف هست با سال روز تولد حضرت معصومه سلام الله علیها و به نام روز دختر مزین شده. به تمام شما عزیزان که صاحب دختر هستید و این برکت بهشتی رو بر روی زمین خاکی دارید تجربه میکنید تبریک عرض میکنم. اجازه بدید که آغاز هفته کرامت رو خدمت همه شما عزیزان تبریک بگم. همچنین امروز روز اهدای عضو هست، اهدای زندگی. امیدوارم که بهترین ها رو برای همه داشته باشیم و به خصوص این بحث اقتدار که راجع بهش صحبت خواهیم کرد. باز هم حضورتون رو در مجله علمی روزنه گرامی می‌دارم. اما این اتفاق خوب، اتفاقی که امروز از صبح داریم در رادیو گفتگو راجع بهش صحبت می‌کنیم، مراسم استقبال رسمی از ناوگروه 86 به کشور. از مناظر مختلف بهش میپردازیم. الان قصد داریم با جناب آقای مسعود دهنوی مستندسازی که همراه این ناوگروه بودن گفتگومون رو آغاز بکنیم. آقای دهنوی سلام، صبح شما بخیر.
سلام میکنم خدمت شما و صبح شما همه شنوندگان عزیز هم بخیر باشن.
متشکرم. آقای دهنوی، ما یه دهنوی داریم، یه فرهاد دهنوی داریم، تهیه کننده است در رادیو نسبت دارید با هم. اتفاقا الان هم برنامه صبح هم ایشون داشت میزد.
نه متاسفانه، ولی خیلی خوشحال میشم که باشم.
دهنوی ها همه هنرمندن. آقای دهنوی، شما مستندساز همراه این گروه بودید، برای ما بفرمایید که از کی با این دوستان همراه شدید و این فرایند تولید این محتوا چگونه شکل گرفت و از به هر حال خاطراتی که در این عرصه داشتید برای ما تعریف بفرمایید و بعد بحث رو با هم جلو میبریم.
خواهش میکنم. از کنم که من تقریبا 10 سالی میشه که به صورت حرفه‌ای کار مستندسازی انجام میدم. خب فیلم های زیادی هم ساختم، اما این سفر برای من ویژه ترین سفر و خاص ترین سفری بود که توی حوزه کاریم داشتم. ما از بندر ساله عمان با این ناوگروه همراه شدیم، یعنی مثلا ناوشکن قهرمان دنا. این که میگم ناوشکن قهرمان دنا، همه پرسنل این ناو، این ناو رو به عنوان ناوشکن قهرمان دنا صدا میزنم و ما همراهشون بودیم و بسیار فوق‌العاده عجیب، سخت اما شیرین بود. به هر حال هر جوری که نگاه بکنیم این یک افتخار و یک اقتداره. ما چون مستندسازیم خیلی نمیتونیم فضای حسی و احساسی رو وارد کارمون بکنیم، چون به هر حال باید با سند حرف بزنیم. اما این که من میگم اقتدار و افتخار و این که میگم قهرمان، چون با چشمام دیدم در دریاهای متلاطم، من دیدم که جوانهای دهه 80 دهه 70 میدونید دیگه، رأس این گروه ها نخبگان دانشگاه های علوم دریایی، مثلا دانشگاه نوشهر هستن که نخبگانی که شاید تا الان سفر دریایی نداشتن، اما این سفر به دور کره زمین رو برنامه‌ریزی کردن با تمام پیشبینی هایی که از قبل داشتن، خیلی علمی، خیلی اجرایی، جدی، مهم، با یک فرمانده قهرمان کاپیتان موانی که ایشون هم یک فرمانده بسیار بسیار درست حسابی بود واقعا، اون چیزی که من دیدم. و تونست این ناو رو در اقیانوس آرام برای اولین بار اقیانوس اطلس برگی بکنن و یک دریانوردی ماجراجویانه رو در این 8 ماه طی بکنن. من قصه های عجیبی از تک تک این پرسنل دیدم، قصه هایی که هر کدومش یک داستان عجیبی داره. کسی که در این ناو بوده، در ماه اولی که در سفر بوده فرزندش به دنیا اومده و 7 ماه فرزندش رو ندیده، آرش محمد قاسمی، فرزند این عزیز میلاد محمد قاسمی است که این 8 ماه رو نمیدونم چطوری سفری کرد، ولی دیروز موقع استقبال وقتی فرزندش رو بغل کرد اصلا همه ناو خوشحال بودن. کسی رو داشتیم که بچهش 5 روزه بوده اومده توی این ناو و دیروز متاسفانه بغلش نیومد، یعنی پدرشون که من همین 40-50 روز پیش خواهرش رو متاسفانه از دست داد و در غم خواهر بود و نمیتونست، تنها حرفی که من میزد میگفت کاش من میتونستم حداقل آخرین بار ببینمش یا تو این لحظه کنار مادرم و پدرم باشم. قصه های رد شدن و عبور از تنگه ماجلان، عبور از عمیق‌ترین بخش کره زمین یعنی گودال ماریانا، یک اتفاق عجیب بوده که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی رخ داده. همونطور که میدونید یک بخشی از این عملیات رو ناو بندر مکران به عنوان ناو پشتیبان همراه ناوشکن دنا تو این مسیر باهاشون بوده. و حالا شما فکر کنید 350 نفر پرسنل، اینها 8 ماه یعنی 240 روز غذا میخواستن، صبحانه، نهار، شام. اصلا فقط به همین مسئله دقت بکنید ببینید که چه برنامه ریزی شده که همه اینها پیشبینی شده. و غذا ما این 10 روز باهاشون بودیم، واقعا غذاشون خیلی خوشمزه بود. غذا من شما فکر کنید چه آشپزی میتونه در نا، آشپزیه که اگر شما اینجا باشید ببینید آشپز وقتی موقع دریا تلاطم داره این قابلمه ها داره تکون میخوره، این در همش در حال حرکته و این چند نفر اینجا زخمی شدن در حال آشپزی، در حال کار کردن. خیلی خیلی عجیب و جذابه این میزان از تعهد. به ما موقعی که ما میخواستیم از ستاد نیرو دریایی بریم و به این گروه ملحق بشیم در بندر سلاله عمان، بسیار تاکید کردن که اینها 8 ماهه که هیچ کس رو ندیدن، 8 ماه تو فشارن، وقتی که اقیانوس آرام رو طی میکردن 100 روز دریانوردی بدون توقف داشتن. اینها الان از لحاظ روانی بسیار تحت فشارن، لطفاً باهاشون مدارا کنید، لطفاً خیلی اذیتشون نکنید، لطفاً اگه چیزی گفتن اینا احتمالاً عصبانی بشن، احتمالاً ناراحت بشن. ولی وقتی ما رفتیم اونا داشتن ما رو آروم میکردن، یعنی اونها یک مدیریت بحرانی داشتن که ما تو اون شرایط سخت و تکونها و اتفاقاتی که دریازدگی هایی که برای ما رخ میداد همگی فرنشات اینجا بودن. و چه جوانهایی اسماعیل، چه جوانهایی! شما اینها رو اگر در چشم اینها میبودید میفهمیدید که قهرمان ملی یعنی چی. قهرمانی که فقط حرف نمیزنه، عمل میکنه. 8 ماه روی آب بدون هیچ حال نمیشه گفت قر نزدن، ولی بدون خستگی کارش رو ادامه میده با اینکه تحت فشار و خانواده‌اش رو ندیده.
بله، اتفاقا به هر حال یک مستندساز شما دهنوی عزیز، قطعا یک نگاه ریزتری به تمامی مسائل داری و نگاه میکنی و اینکه از این منظر داری میپردازی، انگار خودت الان کنار ما نشستی، به هر حال خودت برنامه سازی از دریچه دوربین فارغ از اون، و این جزئیات چقدر میتونه جذاب باشه که الان عنوان کردی و گفتی. به هر حال چند نفر اونجا بودید روی ناو و در این کشتی؟
ما تنها تیم مستندی بودیم که در این مأموریت همراهشون بودیم. ما یه تیم 3 نفره به همراه یه عکاس از خبرگزاری ایرنا، ما از طرف انجمن سینمای جوان وارد این ناو گروه شدیم و وقتی که وارد دنا شدیم دیگه ما بودیم و ما و افرادی که در اینجا بودن ما رو مثل برادر خودشون میدونستن. واقعا همین امروز که بعد از 10 روز در نوردی سخت واقعا برای ما، چون برای ما اولین بار بود داریم ازشون جدا میشیم، دلتنگشونیم، نمیدونم در اینجا چه اتفاقی میفته، در این ناو، در این آدمها چه اتفاقی افتاده که باعث شده اینقدر آدمهای قلبشون اینقدر زیاد باشه. هر در هر لحظه نمیدونم میدونه یا نه، در ناو ما خواب نداریم، یعنی ساعت خواب نداریم. شبها خب همیشه شبها یه گروه بیدارن، یه گروه دارن کار میکنن. ما انقدر اوایل که رفته بودیم مشکل خواب پیدا کرده بودیم که مثلا یهو ساعت 2:30 شب ما بیدار میشدیم و میگفتیم وای خود من 2:30 شب نمیتونم بخوابم، نمیتونم کار کنم، چرا میمونیم بیرون؟ میدیم همه دارن فعالیت میکنن، فرمانده ناو داره کارشو انجام میده. یه فضایی بود که به شدت دوست داشتنی بود، ولی وقتی پامون رو این ناو گذاشتیم احساس کردیم که چقدر مقتدریم. وقتی که شنیدیم که وقتی اینها به برزیل رسیدن، برزیلیا گفتن شما اصلا این ناو مخصوص آبهای سبز، آبهای سبز همونطور که میدونید عمقش تقریبا 1000 تا 2000 متر، آبهای آبی ما اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس رو داریم، این ناو اصلا برای اونجا ساخته نشده. اما چطور با برنامه ریزی مدیر این ناو که مدیر فنی این ناو هست، همه هم اینجا مدیر صداش میکنم، متولد 69 هست، این ناو در تلاطم اقیانوس آرام تا 43 درجه انحراف داشته. اگر این 43 درجه به 48 میرسیده این ناو به راحتی غرق میشده. اما ببینید چقدر پیش بینی شده، چه اتفاقاتی در این ناو و این ماهای قبل از این سفر افتاده که اینقدر جذاب بوده. یه چیز کوچیکم بگم، خیلی پرحرفی شد،
خواهش می‌کنم دیگه.
این ناو بله این ناو از خط زمان عبور کرده. خط زمان خطی است که وقتی شما ازش عبور میکنید یک روزتون گم میشه، یعنی یه روز برمیگردید عقب. و فرمانده ناوشکن دنا برنامه ریزی که، چون بعضی سربازان اینجا در روز جمعه یه تعطیلی چند ساعته دارن، برنامه ریزی کرده که اون موقعی که میخوان از خط زمان عبور کنن روز جمعه باشه که یه جمعه دیگه هم تکرار بشه مثل بچه مدرسه، یا اینها خوشحال بشن. و اینها یه روزشون گم شده. اگر میگن 240 روز دریا نوردی، مطمئن باشه 241 روز در نوردی بوده.
انشالله که همشون در سلامت باشن. واقعا مایه افتخاره. آقا مسعود دهنوی عزیز، میدونم که از همین امروز میری پای کامپیوتر بشینی که تدوین رو شروع بکنی.
بله.
انشالله که جوایز ملی و بین المللی از این حماسه‌ای که شما
ما جایزمون رو گرفتیم.
بله راست.
ما جایزمون همه راست. همراهی با اینها بود. من آخرین نکته هم بگم، عکاس ایرنا که با ما بود که معمولا عکاسا به راحتی عکس به کسی نمیدن، یا عکسشون رو برای خبرگزاری میگیرن. در روز آخر میگفت ببین من اصلا هیچ عکسی برای خبرگزاری نمیخوام بگم، اصلا برای من برای خبرگزاری نه، من میخوام از تک تک شما به عنوان قهرمان شات بزنم و وقتی شات بزنم خوشحالم و دوست دارم در کنار شما باشم. این همراهی ما واقعا جایزه خیلی خوبی بود.
ان شاءالله که موفق باشی. خیلی خوشحال شدم و ان شاءالله بتونیم مثلا با صحبت بکنیم و آرزوی موفقیت. مسعود دهنوی عزیز، مستندساز همراه ناو گروه 86، موفق باشی ان شاءالله. خداحافظ.
با شکوهی مثل آواز عشایر وقت کوچ، مثل رقصیدن مردای سفید پوش بلوچ، مثل نقش کاشکاری روی طاق آجوری، مثل ضربای دهل توی ترانه لوری.
متشکرم که ما رو همراهی میفرمایید، با شما هستیم و تبریک میگیم. این اقتدار رو خدمت همه شما عزیزان. خوشحالیم که ما رو همراهی میکنید. با مجله علمی روزنه در خدمت شما هستیم و به موضوعات روز میپردازیم. اتفاقا امروز مصادف هست 31 اردیبهشت ماه، روز ملی اهدای عضو. گفتگو میکنیم با آقای دکتر امید قبادی، نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
با بنده عرض سلام دارم خدمت شما، تشکر از زحماتی که برای نهادینه شدن این فرهنگ معنوی در کشور میکشید و سلام ویژه خدمت شنوندگان برنامه، در خدمت شما هستم و همچنین گرامی داشت روز ملی اهدای باشید.
متشکرم از شما، بازم ما به شما تبریک میگیم امروز رو.
ممنونم.
آقای دکتر، بریم سراغ اهدای عضو. از کجا شروع میشه؟ هر کس میتونه این کار رو انجام بده قطعاً، و شما هم راههایی رو گذاشتید، اما به نظر میرسه که به هر حال خود خانواده‌ام باید این آمادگی رو داشته باشه. از این فرایند برای ما بفرمایید.
بله، عرض کنم که ببینید، در حال حاضر که من با شما صحبت میکنم 25,000 نفر حدوداً در لیست انتظار پیوند هستند.
بله.
که از این تعداد هر 2 تا 3 ساعت یک نفر یا به عبارتی روزی 7 تا 10 نفرشون رو ما در لیست های پیوند از دست میدیم به خاطر اینکه عضو مناسب نمیرسه. سوال اینه که دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که تنها راه نجات اینها استفاده از اعضای افراد مرگ مغزی است که در ایران متاسفانه سالی 3,000 نفر با مرگ مغزی فوت میکنن. البته به من اگر بگن، من میگم خوشبختانه، به دلیل اینکه مرگ حقه و چه خوبه که یک انسان بتونه با مرگش هم
زندگی ببخشه
و زندگی ایجاد بکنه. عرضم به حضور شما که علت این که مردم ما اونطوری که باید و شاید رضایت به اهدای عضو نمیدن، مردمی که 8 سال دفاع مقدس، جوانهای ما بدون هیچ گونه چشم داشتی یا بدون هیچ گونه پیش شرطی رفتن جبهه به شهادت رسیدن برای اینکه امثالی مثل من الان زنده بمونیم، خب نمیشه به این مردم شریف بگن که بین خاکسپاری 1 تا 8 عضو یا نجات جان 1 تا 8 انسان یکی رو انتخاب کن و اونا خاکسپار رو انتخاب کنن. مهمترین دلیلش این است که مرگ مغزی رو مرگ قطعی نمیدونن و شک دارن ممکنه که این به زندگی برگرده. و دلیل دوم این است که چون ما 20 دلیل برای عدم رضایت داریم، دلیل دوم این است که بعد از اینکه مرگ رو پذیرفتن اعلام میکنن ما نمیدونیم نظر اون عزیز چی بوده. در نتیجه من جنبندی بکنم که 2 اتفاق توسط سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی و نامآوران کشور در کنار نظام سلامت باید هم‌افزایی باید بیفته. اینکه مفهوم مرگ مغزی مساوی با مرگ در کشور نهادینه بشه، و 2 اینکه مردم بتونن کارت اهدای عضو بگیرن برای اینکه در اون لحظات بحرانی خانواده رو در تصمیم گیری تنها نگذارن. برای گرفتن کارت اهدای عضو الان خیلی راحته، یعنی
بله.
همین جایی که الان نشستن می توانند کد ملیشون رو به شماره 3432 پیامک بکنن، در عرض کمتر از 1 دقیقه تصویر کارت براشون میاد و میتونن پرینت بگیرن، به اون لامینیت کنن به عنوان یک کارت یا به اشتراک بگذارن. اگر هم که کارت فیزیکی خواستن، می توانند به انجمن، شعبش و یا واحدهای اهدای عضو مراجعه کنن و کارت فیزیکی بگیرن.
بله، بسیار عمالی. خب فرایند بسیار ساده شده. اشاره کردید که 3,000 نفر در کشور به واسطه مرگ مغزی فوت میکنن. چقدر از اینها آماده اهدای عضو هستن؟ میکنم چقدر این فرهنگ جا افتاده؟
بله، سوال بسیار خوبی. عرض کنم که 5 تا 8,000 نفر در ایران با مرگ مغزی فوت میکنن، ولی 3,000 نفرشون قابلیت اهدا دارن.
آها.
که از این 3,000 نفر فقط 1,000 نفرشون به اهدا رضایت میدن، یعنی به اهدا میرسن. و 2,000 نفر دیگه حدود 7,000 عضو رو سالانه به خودشون خاک میکنن. یعنی خطیش اینه که ما سالی 3,000 انسان رو در لیست های انتظار از دست میدیم و 7,000 عضو رو خاک میکنیم. اگه نیمی از اینها به اینها رسیده بود، اینا الان در کنار ما بودن. خیلی خلاصه میخوام بگم که ببینید، ما همون پزشکانی هستیم که مردم خوب کشورمون وقتی مریض میشن به ما اعتماد میکنن، داروی ما رو بدون چون و چرا مصرف میکنن، برای شفا زیر تیغ جراحی ما میرن. الان هم مطمئن باشن که برای خود ما خیلی سخته که خبر مرگ عزیز رو بخوایم به فردی بدیم، ولی اگر اطمینان بکنن و اعتماد بکنن، میتونن جون 1 تا 8 نفر رو نجات بدن. چرا 1 تا 8 نفر؟ برای اینکه اگر ساعت اولیه بعد از اعلام مرگ مغزی رضایت به اهدا داده شود، 8 عضو قابل پیوند به 8 بیمار و 8 بیمار نجات پیدا میکنن. ساعت به ساعت این اعضا از بین میره، یعنی مثلا ریه ها فقط تا 24 ساعت قابلیت پیوند دارن، قلب 48 تا 72 ساعت، مرگ مغزی در کل 2 هفته، نهایتاً 2 هفته، 1 تا 14 روز به دستگاه های ما جواب میده. یعنی اون چیزی که مردم در مرگ مغزی به عنوان حرکت قفسه سینه‌ای که میبینن که فکر میکنن تنفسه، یا ضربان قلبی که به واسطه اکسیژن رسانی مصنوعی است، تمام به خاطر اون دستگاه اکسیژن رسان مصنوعی است که ما به اینها وصل کردیم.
بله.
در نتیجه اگر که اینجا هم به ما اعتماد بکنن و سریع تصمیم بگیرن، میتوانند باعث باقیات و صالحات تو ثواب و صدقه جاریه اون عزیز از دست رفته بشن و همچنین اعضای عزیزشون رو به یادگار توی این دنیا تا سالها در کالبد دیگران نگه دارن.
بله. دو تا سوال دارم میخوام آقای دکتر یه مقدار سریع‌تر بهش بپردازیم. بله. یکی بله. این که خب اشاره کردید یک تا دو هفته بله.
بله.
و از اون منظر دارم یک بله. تا دو هفته میتونه به هر حال مغز با اکسیژن ساز مصنوعی این بازه اگر هزینه‌ای داشته باشه به عهده کیه؟
خیلی جالبه بدونید که پیوند اعضا از افراد مرگ مغزی در ایران به طور کامل رایگانه. پیوند اعضا از افراد مرگ مغزی، جالبه بدونید که ایران تنها کشور دنیاست که این رایگانه، یعنی نه وچی از گیرنده گرفته میشه و نه وچی به اهدا کننده پرداخت میشه و فردی که رضایت به اهدای عضو بده تمامی هزینه هاش رایگان میشه، از گیرنده هم پولی دریافت نمیشه.
نکته دوم، من دارم میرم سراغ این چه که شاید مثلا برای هنوز خانواده ها جای ابهام و شبهه باشه. چطور میشه اطمینان کرد که این عضو واقعا به دست فردی که دارای اون بیماری هست برسه، یه وقت نره به هر حال تو فرایندی بس. که خرید و فروش بشه و مواردی از این دست؟
بسیار سوال خوبیه. من سعی میکنم دو بخشی ولی کوتاه جواب بدم، چون یکی از مهمترین چالش های موجود در بین مردم خوبمون. ببینید، اولا که بریم اول سراغ قسمت دوم سوالتون که خرید و فروشه، که خب این بعضا تو فضای مجازی هم دیده میشه. ببینید، وقتی که یک قلب میخواد به فردی پیوند بشه، این قلب باید از نظر بافت‌شناسی، آزمایشات، سایز، گروه خون و هزار پارامتر دیگر با اون فرد گیرنده همخوان و متناسب باشه. پس اصلا وقتی که در فضای مجازی بعضا مردم میبینن یک کسی نوشته آقا من قلب میفروشم مثلا من اینقدر میلیون تومان، خب این که ببخشید من حالا این لفظو به کار میبرم، ماست که نمیخواد بفروشه، که این آدم باید حتما آزمایشات حرفه‌ای انجام بشه، در نتیجه از نظر علمی که اصلا نشده.
درست.
از نظر فرایند هم ببینید، تخصیص عضو در تمامی کشورها یک فرایند الکترونیکه. یعنی چی؟ یعنی بیماران نیازمند پیوند از قبل اسامیشون در سامانه تخصیص عضو وجود داره. وقتی که یک فردی مرگ مغزی میشه، مشخصاتی که عرض کردم وارد این سامانه میشه، خود سامانه بلافاصله تطبیق میده که الان مثلا کلیه راستش باید بره بیمارستان فلان به فلان بیمار پیوند بشه، کبدش باید بره مثلا شیراز پیوند بشه. او مشخص میکنه که این باید به کی برسه. در مورد چه فرایند، اولا کاملا الکترونیکه و اصلا قابل دستبرد نیست. ثانیاً انتخاب گیرنده ها یک مقوله کاملا علمی است که بجز کلیه که پیوند از زنده هم درش وجود داره، ولی از مرگ مغزی فرایند به صورتیه که اصلا نمیشه دخل و تصرفی توش کرد.
درسته. خب پس اینم یه نکته است. اگه بخوام یه سوال بپرسم که بیشترین دغدغه خانواده های اهدا دهنده عضو چه هست، یا ممکنه مثلا اصلا این فضا رو نشناسن، ممکنه همین صحبتایی باشه که ما الان با هم داشتیم، حتما شما یه آماری دارید، لیستی دارید بگید 1, 2, 3, 4؟
بله، عرض کردم 20 دلیل وجود داره برای عدم رضایت خانواده ها. این 20 دلیل در دنیا اولویت بندیش با هم فرق میکنه. در ایران هم مثل بسیاری از کشورهای دیگه 80% این عدم رضایت به دلیل عدم آگاهی از مرگ مغزی مساوی است با مرگ، به خاطر همون حرکات شبیه تنفس، همون ضربان قلب مصنوعی. به هر ترتیب مردم سخته براشون باور کنن و امیدوارم که با فرهنگ سازی که شما عزیزان انجام میدید روزی به اون باور برسیم، مثل کشورهای مثل اسپانیا که الان 100% مردم میدونن مرگ مغزی مساوی است با مرگ، و در کشور ما 28%. امیدواریم به اون باور برسن مردم و بتوانن با تصمیم صحیح زودتر جان مردم رو نجات بدن. با توجه به اینکه جالبه بدونید حدود بالای بر 80% افرادی که رضایت به اهدای عضو نمیدن به خاطر اینکه باور نمیکنن، بعد که فرصت از دست میره و عزیزشون رو خاکسپاری میکنن پشیمان میشن که چرا رضایت ندادن.
بله. آره،
ولی در اون لحظه براشون سخته پذیرش.
پس بعد روی این موضوع باید کار کرد.
بله، دقیقاً.
که فکر می‌کنم نقش رسانه‌ها اینجا زیاده. به هر حال خود شما هم حتما برنامه‌های از این دست دارید، اطلاع رسانی‌هایی رو انجام میدید. یه بحثی که داره، من اینم سوال با عنوان سوال آخر که دیگه خیلی سریع، حتما شما به افرادی که دچار این مشکل شدن خانواده‌هاشون یه مشاوره‌های خیلی سریع هم میدید دیگه؟
بله بله بله. ببینید، در لحظه‌ای که مرگ مغزی ایجاد میشه، افرادی تربیت شدن و آموزش دیدن به نام کوردینیتور یا هماهنگ کننده که بین 6 تا 90 ساعت وقت میذارن برای اون خانواده که بدون اینکه آسیب روحی به مادر به ویژه وارد بشه تفهیم بکنن براشون که عزیزشون فوت شده، منتها قبول بفرمایید که این کار باید از قبل بستر سازی بشه.
بله بله. متشکرم از شما آقای دکتر وادی، باز هم امروز رو روز ملی اهدای عضو رو خدمت شما همه همکارانتون و تمام کسانی که به هر حال تو این زمینه تلاش کردند و اهدای عضو داشتند تبریک عرض میکنم. انشالله که به هر حال این فرهنگ هم نهادینه بشه و کمک بکنیم تا جان دیگر انسان ها نجات پیدا بکنه. موفق باشید. سلام
خدا
حفظ. باز هم تبریک میگم خدمت همه شما عزیزان، بازگشت غرور آفرین ناوگروه 86.